دکتر اکبران پاسخش رو دادن، این که اصلا واقعا پیام رسان ها چقدر میتونن دخیل باشن در نظام حاکمیتی کشور؟
بله، از منظر تکنولوژیکش خانم اکبران خیلی خوب توضیح دادن. من یه خود اینو ساده سازی بکنم به ربط امنیتی سیاسیش رو خدمتون بگم. شما خانم مرادی تصور کنید الان پیام رسان شما یک نفر باشه که کاملا به محتوایی که شما تو پیام رسان شخصیتون با افراد مختلف ارتباط دارید، با خانواده و دوستان دسترسی داشته باشه. این بعد از یه پایشی متوجه میشه شما مثلا نسبت به فلان اتفاق واکنش عصبی نشون میدید، نسبت به فلان واژه احساساتتون برانگیخته میشه، نسبت به فلان واژه حالتون گرفته میشه، غمگین میشید، خوشحال میشید. این داده، این اطلاعاتی که از شما داره، این فرد میتونه بیاد در جای دیگه، در مناسبات دیگه علیه شما استفاده بکنه.
بله.
مثالش چی میشه؟ اتفاقی که واقعی الان داره میفته، گوگل در سرویس پست الکترونیک جیمیل ایمیل ها رو اسکن میکنه، یعنی اگه من و شما ایمیلی با هم رد و بدل میکنیم این محتواش اسکن میشه، بنا به کلماتی که داره تبلیغ برای ما فرستاده میشه. مثلا مثال میزنم برای اینکه به ذهن نزدیک بشه، اگه من با دوستم با چند نفر اگه 10 تا ایمیل زدم، تو این 10 تا ایمیل مثلا غذای قرمه سبزی رو من نام بردم، تبلیغ شرکت غذایی که قرمه سبزی ارسال میکنه برای من نمایش داده میشه. این یه حالت ساده یه حالا اقتصادیشه. حالا شما تصور کنید، بازم من یه مثال ساده بزنم، مثلا اگر داده های ملت ایران که بهش میگن بیگ دیتا، ابر داده، 80 میلیون 85 میلیون ایرانی دادهشون باشه، یه ناظری از بیرون متوجه بشه اگر شب عید قیمت آجیل سفره هفت سین بالا بره، مردم ایران ناراحت میشن، عصبانی میشن، غمگین میشن. اگه این داده رو داشته باشه، آیا میتونه بگه خب بیایید ما یه تحریمی وضع بکنیم که قیمت آجیل شب عید بره بالاتر، این باعث ایجاد نارضایتی در میان مردم میشه؟ شما این مثال ساده سطحی که من برای اینکه به ذهن نزدیک بشه زدم رو ببرید روی سطوح بالاتر. اتفاق واقعی که افتاد توی انتخابات 2016 آمریکا چی بود؟ فیسبوک بیگ دیتای خودش رو، بانک ابرداده خودش رو در اختیار ستاد انتخاباتی ترامپ قرار داد و ستاد انتخاباتی ترامپ این رو بررسی کرد، بنابر نظر کاربران خاکستری، یعنی اونایی که هنوز تصمیم نگرفته بودن که به چه کسی رأی بدن، داده اونا رو جمع کردید. مثلا مهدی خانلی‌زاده تو ایالت فلان آمریکا بیشتر دوست دغدغش کتابخانیه، اگه یک کتابخونه خوب تو محلش باشه میره به اون نامزد زنگ میده، متناسب با اون نظرش اومد شعار تبلیغاتی و سخنرانی تبلیغاتی ترامپ که ما اگر رئیس جمهور بشویم 10 تا کتابخونه میسازیم. یه نفر دغدغش چیز دیگه بود، بیمه درمانی بود، متناسب با دغدغه افراد تبلیغات رو نشون دادن و اینجوری شد که توی یک ماه آخر ذهن افراد خاکستری به سمت ترامپ متمایل شد و انتخابات رو برد. این میتونه اون ابعاد امنیتی سیاسی مهمی باشه که پیام رسان ها و فضای مجازی داشته باشه.
بله، آقای خانعلی‌زاده، ترامپ هم مدعی شده که تیک تاک اطلاعات کاربران آمریکایی رو یه جورایی سرقت میکنه و به دست دولت چین میرسونه. این ادعا چقدر میتونه صحت داشته باشه؟ اصلا یه پیام رسان انقدر میتونه که یه همچین قابلیتی داشته باشه که مثلا این اطلاعات خصوصی مردم آمریکا رو سرقت بکنه یا اصلا در انتخابات آمریکا نقش داشته باشه، دخالت بکنه؟
بله بله، یه چیز کلی بگم، این که حالا به دست دولت چین میرسه یا به دست دولت آمریکا میرسه، اینها اطلاعاتش رو نمیدونه. اما من یه چیز رو کلی میتونیم بگیم، وقتی شما یک کلمه ای رو توی پیام رسانتون، توی شبکه اجتماعیتون منتشر میکنید، دیگر شما مالک اون داده نیست، همه دنیا میتونن مالک اون داده باشن. یعنی اصلا چیز عجیبی نیستش اگه من یه عکسی از خودم منتشر بکنم توی فضای مجازی، توی توییتر، توی اینستاگرام، توی پیام رسانی که دارم استفاده میکنم، این عکس دیگه در اختیار من نیست، دیگه در مالکیت من نیست. هر دولتی، هر نهادی، هر سازمانی میتونه از اون استفاده بکنه. قطعا دولت چین هم دنبال این ماجرا هست، همون جوری که دولت آمریکا سالهاست، ده ها سال دنبال این ماجراست و هر دولت دیگه. داده های یک ملت متعلق به اون ملته، بنابراین تمام کشورها دنبال این هستن. مصداق اسم ساده سازی شدهش همون جاسوسی کردنه، این که شما بدونید یک نفر صبح چه ساعتی به کجا میره، شب به کجا برمیگرده. اگر از نرم افزار گوگل مپ، من مثالشو بزنم، اگر از نرم افزار گوگل مپ استفاده بکنید برای رفت آمد روزانه‌تون و مشخص نکنید که مثلا منزلتون کجاست، محل کار کجاست، بعد از یه مدت حدود یک ماه تا 40 روز که استفاده میکنی خودش پیشنهاد میده احتمال میدم اینجا خونت باشه چون شما 12 شب تا 6 صبح اونجا گذروندی، احتمال میدم محل کارت اینجا باشه چون شما هر روز 8 صبح میری اونجا 4 بعد از ظهر برمیگردی. این مصداق جاسوسیه، این اتفاقی که داره میفته. اگر فرض بر صحت 100 درصدی بذاریم که داده های نرم افزارهای چینی مثل تیک تاک و ویچت مستقیما به دولت چین منتقل میشه، این رو 100 درصد بپذیریم، همین اتفاقیه که داره 20 سال توسط یاهو مسنجر، توسط اورکات، توسط فیسبوک و همه نرم افزارهای آمریکایی برای دولت آمریکا میاد.
آقا ممنونم ازتون. من ما 13:05 دقیقه است، 10 دقیقه دیگه فرصت داریم توی این برنامه با شما دوستان عزیز باشیم همراه با کارشناسان برنامه. لطفاً همچنان با ما در ارتباط و همراه باشید. اگر راجع به موضوع برنامه‌مون نظری هم دارید با ما در میون بگذارید.
گفتگو، مباحثه،
نمیل و حیث و یمیل
دال،
ما پیرو دلیلیم.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 از رادیو جوان،
کمترین استدلالش
دال.
سیزده و شش دقیقه است، اینجا دال رادیو جوان. خیلی ممنونم از همراهیتون. ما در خدمت سرکار خانم سمانه اکوان، کارشناس مسائل آمریکا، و جناب آقای خانعلی‌زاده، نویسنده و تحلیلگر مسائل بین الملل هستیم. از حضور شما در این برنامه هم خیلی ممنونم، حالا چه از طریق پیامک چه از طریق تلفن که ما رو همراهی میکنید. اما خانم دکتر اکوان، دو تا سوال خیلی مهم دارم و تقریبا 6-7 دقیقه هم فرصت داریم. یکی این که موضوع دخالت روسیه توی انتخابات قبلی آمریکا اثبات نشد، اما با همه این تفاسیر یکی از علل عنوان شده برای برخورد با برنامه‌های چینی احتمال دخالت چینی‌ها توی انتخاباته. این داستانش چیه؟ دقیقاً چرا یه همچین اتفاق داره میفته؟ تا من سوال بعدی رو هم بپرسم.
حالا قبل از اینکه به اون سوال بخوام بپردازم، یه مقدمه‌ای باید براش بگیم. اون همینه که تا قبل از سال 2018 دولت آمریکا سند استراتژی برای فضای مجازی نداشت و در اون زمان خب بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ بود و اومد گفتش که ما تو فضای مجازی هم از کشورهای دیگه عقبیم، هم در حوزه حالا حملات به زیرساخت‌های آمریکا از لحاظ از راه فضای مجازی دسترسی زیاده و از این بابت دیگه هم تاثیرگذاری کشورهای دیگه بر افکار عمومی ما بالاست. بخاطر همین یک سند استراتژی ملی سایبری آمریکا در سال 2018 توسط بولتون تدوین شد، ترامپ تاییدش کرد و منتشر شد. این سند چند تا محور داره که خیلی جالبه در مورد برخورد با اپلیکیشن‌های که در واقع برای جوان‌ها هم هست، اینها هم در نظر میتونیم بگیریم اینها رو. یکی این که گفته که هر سیاستی در فضای مجازی که مخالف منافع ملی آمریکا باشه باید بایکوت بشه. در زمان دموکرات‌ها این کم و بیش بایکوت میشد، ولی چیزی که تفاوت داره اینه که توی سند جدید گفته شده که در مقابل این استراتژی که علیه آمریکا به کار میره، ما هم باید اقدامات تهاجمی از خودمون نشون بدیم. و این خب نشون میده که آمریکا از فاز اینکه بشینه تماشا کنه و تا یه حدی محدودیت ایجاد کنه گذشته و وارد فاز تقابل در واقع توی فضای مجازی شده. به خاطر همین هم هست که مثلا این بعد از سال 2018 و الان ترامپ یه دفعه میاد اعلام میکنه که من میخوام مثلا این اپلیکیشن ها رو ببندم دیگه نمیتونین دانلود کنید رو، این حرفا. مسئله دیگه نگرانیشون در مورد اثرگذاری این اپلیکیشن ها بر سبک زندگی آمریکاییه. یعنی توی همین اپلیکیشن تیک تاک هم شما ببینی، ممکنه که مثلا بیشترش اینه که مثلا همه میان یک چالشی رو بیان میکنن، بعد نوجوانای دیگه تو کل دنیا میان این چالش رو اجرا میکنن. میگه این شاید بتونه سبک زندگی آمریکایی رو زیر سوال ببره. بله اونم شاید.
چون میدونید از هم کلا الان زندگی همه ما یه جوری تحت تاثیر فضای سایبریه دیگه. پس اینا خب از شایع نیست، فکر می‌کنم خیلی مطمئنن که از این موضوع خیلی میترسن.
بله یک مثالی میزنم، مثالش اینه که اپلیکیشن تیک تاک خیلی چون میدونه که رو نوجوان‌ها تاثیر گذاره از لحاظ اخلاقیات و اینکه حالا روابطی که بین نوجوان‌ها هست و اینها، خیلی مرزای سفت و سختی داره و خیلی از پست‌ها رو حذف می‌کنه اگر مخالف این قضیه باشه. توی آمریکا چند تا از در واقع بزرگسالانی که توی فعالیت می‌کردن برای این دگرباشان جنسی یا کسایی که حالا خودشون میگن جامعه LGBTQ، اینها اومده بودن میگفتن که نه شما چرا نمیذارین این فعالیت بکنه تو این فضا. یعنی نوجوان های ما باید راجع به این مسائل بدونن. این فرهنگ آمریکاییه ولی فرهنگ چینی نیست و فرهنگ چینی با این قضیه مقابله میکنه و همین باعث شده که بیان بگن این نرم افزار مخالف فرهنگ و سبک زندگی آمریکاییه و بخواد اینو محدود بکنن. یکی دیگه از مسائلی که توی همین سند اومده اینه که باید از توسعه نفوذ آمریکا در خارج از مرزهای آمریکا حمایت بشه.
ما 5 دقیقه فرصت داریم کمک کنم. من سوال مهمی هم دارم.
بله خب بپرسین سوال تو، من بعداً ضمن همون سوال جواب میدم.
جدی میگی؟ بله. خب بریم سوال بعدیمون. آقای خانعلی‌زاده، دیشب اولین مناظره انتخاباتی دو نامزد اصلی انتخابات 2020 آمریکا برگزار شد. این مناظره و بازخوردهای اون توی فضای مجازی چه مطالبی رو در خصوص نقش شبکه‌های اجتماعی بر جامعه آمریکا ثابت می‌کنه؟ راجع به این موضوع برام توضیح میدین؟
بله بله، این مناظره که همین بامداد امروز برگزار شد حوالی ساعت 4:30 صبح، خب خیلی خاص بود. یعنی انقدر دو طرف برای اولین بار به جای اینکه فکت بیارن، دلیل بیارن، با هم مناظره کنن، با هم دعوا کردن. من همین الان عین صحبتایی که خانم اکوان داشتن مطرح میکردن با حضرت عالی بررسی کردم، دیدم اکثر رسانه‌های آمریکایی خواستار لغو مناظره‌های بعدی شدن. یعنی گفتن این آسیب میزنه به آبرو و جایگاه قدرت نرم ایالات متحده در جهان. چرا؟ چون کاربران شبکه‌های اجتماعی غیر انگلیسی زبان، یعنی کسانی که آمریکایی نیستند، در جهان دیگه میگن آقا اگه قرار این دموکراسی آمریکایی حاکم بشه نمیخوایم. اگه قراره بعد از 200 سال تمرین دموکراسی و نهادسازی اینها برسیم به جایی که دو نفر برآمده از مرکزیت اصلی دو تا حزب بزرگ آمریکا اینجوری با هم فحاشی بکنن، داد و بیداد بکنن، هیچ منطقی با هم نداشته باشن، حتی یک عدد آمار فکت دلیل نیارن برای حرفاشون، خب این اصلا نمیخوایم این رو. و این باعث شده که من برگردم به صحبت خانم اکوان. قدرت نرم آمریکا و سبک زندگی که مطلوبش هستش منتشر بکنه تأثیر منفی بذاره. میدونید که یه مفهومی داریم تحت عنوان قدرت هوشمند، اسمارت پاور، ترکیبی از قدرت نرم و قدرت سخت هست. الان ایالات متحده به دلیل برتری که داشت قدرت نرم رو هم در اختیار داشت و سبک زندگی آمریکایی مطلوب بودش. یکی از دلایلی که دوست دارن برخورد بکنن با این شبکه‌های اجتماعی و محدودش بکنن که ناظر به همین ماجرای اتفاقی هم هستش که امروز صبح امروز بامداد اتفاق افتاد، همینه. دیگه داره اون سبک زندگی آمریکایی رنگ و لعاب و زرق و برقش رو از دست میده و یک مدل سبک زندگی دیگه جاشو میگیره. این باعث میشه که قدرت نرم آمریکا از بین بره و اون کشوری که و اون ساختاری که و یک نهاد دیگه که بتونه این سبک زندگی مطلوب خودش از طریق همین شبکه‌های اجتماعی، از طریق همین اپلیکیشن ها و پیام رسان ها منتقل بکنه به نسل جدید، قطعا برای این نسل که مثلا 20 سال دیگه حکمرانان جهان هستن، معلمن، شاغلن، کارگرن، سیاستمدارن، مسئول هستن جاهای مختلف، حالا این کشور مورد نظر هستش که قدرت نرم داره و میتونه جایگاه ایالات متحده رو کنار بزنه.
خانم دکتر اکوان، نظر شما رو هم بدونیم راجع به این موضوع.
نظر منم تقریبا همینه. آمریکا به دلیل اینکه خب خودش رو اون در واقع اون بر اساس اون استثناگرایی آمریکایی خودش رو یک کشور مجزا از کل جهان میدونه که میتونه الگوی تمام کشورهای جهان تو تمام مسائل باشه، چه از لحاظ سیاسی، چه اقتصادی، چه نظامی. وقتی که این الگو و این هیمنه در واقع شکسته میشه، اون هم با یه مناظره انتخاباتی که الان مثلا فکر کنم بعد از سال 2016 مناظره‌های انتخاباتی آمریکا بیشتر از اینکه یه مناظره سیاسی باشه، یک برنامه تلویزیونی برای صنعت سرگرمی آمریکاست در واقع.
نه تازه بعضیش هم بدآموزی داره، فقط سرگرمی
هم. بله بدآموزیاشه که دیگه امروز دیدیم دیگه چه فوشایی با هم دیگه رد و بدل می‌کردن، ولی خب همین هم سرگرم کننده، یعنی تا به حال تصور میشد که سرگرم کننده است. یک نظرسنجی امروز بعد از مناظره اومد بیرون که به نظر من از خود مناظره جالب تره و اون اینه که حدود 69% مردم آمریکا اعلام کردن ما حالمون بد شد این مناظره رو دیدیم و دیگه دلمون نمیخواد یک همچین مناظره هایی ببینیم. اینو من مقایسه میکنم با سال 2016 که مردم تو فضای مجازی تو آمریکا اعلامی که به دنیا میگفتن که ببخشید که ما ترامپ رو انتخاب کردیم به عنوان رئیس جمهور و از مردم دنیا عذرخواهی میکرد. مثلا سال 2017 با اون فرمان مهاجرتی که ترامپ صادر کرد و کل فرودگاهات همه جا ریخته بود به هم، همشون میگفتن که ما شرمنده ایم که یه همچین آدمی تو آمریکا اومده رئیس جمهور شده. وقتی این صحبت ها توی فضای مجازی مطرح میکنن که خیلی آزاد هست، هر کسی میتونه نظر خودش رو اعلام کنه و به شدت هم میزان اینها بالاست، اون هیمنه و اون تصویری که آمریکا از خودش تو دنیا ساخته به عنوان دموکراسی اول، به عنوان قدرت برتر و به عنوان کشوری که فضای سیاسیش رو میخواد، اون دموکراسی که به قول خودشون دارن رو میخواد به سایر کشورهای دنیا هم صادر کنه و به اجبار به اونها بقبولونه که این سیستم سیستم خوبیه، همین فضای مجازی که داره این هیمنه رو از بین میبره و این تصویر رو داره از هم در واقع میپاشه. به خاطر همین تسلط آمریکا روی فضای مجازی توی سالهای اخیر تصمیم گرفته شده که بیشتر از قبل باشه. شما مثلا سر ماجرای شهادت سردار سلیمانی دیدین که اینستاگرام با کاربرای ایرانی چجوری برخورد کرد؟
آره، هر پستی که راجع به سردار سلیمانی گذاشته میشد معمولا حذف میشد.
غیر از اینکه پست حذف میشد، حتی اون فرد مثلا ممکن بود دیگه نتونه صفحه دیگه باز بکنه.
بله.
و همه اینها نشون میده که آمریکا، همونطور که گفتم و تو سند در واقع استراتژی ملی سایبریشون هم هست، ارزش‌های آمریکایی، ارزش‌هایی که از نظر آمریکایی‌ها باید در سطح جهان منتشر بشه و اونها الگوبرداری بکنن از آمریکا، الان داره زیر سوال میره و توسط همین آدم‌هایی هم زیر سوال میره که ممکنه مثلا فرض کنید شما توی کشور، مثلا یکی از کشورهای عرب منطقه نشستین، حاکمان کشورتون رفتن با اسرائیل روابطشون رو عادی سازی کردن، ولی مردم هستن که تو فضای مجازی دارن میگن ما مخالف این اقدامیم. مثلا تو خود بحرین اومدن اعلام کردن ما مخالف این اقدامیم، اومدن بیانیه دادن، تو فضای مجازی خیلی فعالیت گسترده‌ای داشتن. و خب الان بیشتر از این که دولت‌ها با هم دیگه در ارتباط باشن، ملت‌ها از نظر فضای مجازی با هم در ارتباطن و وقتی کسی اینها رو می‌بینه متوجه میشه که نه، بحرین شاید الان حاکمش به این نتیجه رسیده باشه که بعد بره عادی سازی کنه روابطش با اسرائیل، یا امارات شاید این باشه.
بله.
ولی ملت‌های منطقه با این قضیه مخالفن و اینکه صدای مردم از طریق فضای مجازی شنیده بشه و صدای مردم کشورهای دیگه به سمت آمریکا بره و افکار عمومی آمریکا این رو ببینن، این خودش بزرگترین خطر برای آمریکا.
خانم دکتر احمان، خیلی ممنونم ازتون. خیلی لطف کردید که در استودیو شبکه جوان حضور داشتید. کارشناس مسائل آمریکا جناب آقای خان علیزاده، نویسنده و تحلیلگر مسائل بین الملل، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم که در گفتگوی امروز شرکت کردید.
بزرگواری، باعث افتخار من بود. خدا نگهدار.
زنده باشید. درود بر همه شما دوستان عزیز که ما رو همراهی کردید در دال رادیو جوان. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده. به ساعت 13 و 18 دقیقه رسیدیم، همچنان با شما همراه هستیم و ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید خارج از کادر.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه، الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم. خط اول. درسته الان برای عده‌ای سیلیکون شده وسیله‌ای برای جراحی‌های زیبایی، اما برای عده‌ای دیگه داره آینده رو می‌سازه. خط دوم. شرکت‌های دانش‌بنیان چندین ساله که اقتصاد و حتی سیاست دنیا رو در دست گرفتن. خط سوم. کی تا حالا درباره سیلیکون ولی چیزی شنیده؟ خط چهارم. چطور ایران می‌تونه از طریق اقتصاد دانش‌بنیان مشکلات بزرگ خودش رو حل کنه؟ حالا اگر میخواییم سر در بیاریم این خطوط در کنار هم چه کادری میسازن، باید خارج از کادر بهشون نگاه کنیم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
مدرک گرفته ها به جای آنکه مهارتشان را زیاد کنند به فکر پشت میز نشینی
هر سال تعداد زیادی فارغ التحصیل میشن و نیاز به شغل دارند.
یا
کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. العلم سلطان.
خارج از کادر. خرد هر کجا گنج یارت پدید، ز نام خدا سازدان را کلید. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی امروز قصد دارم خارج از کادر به نقش مجموعه هایی همچون سیلیکون ولی در اقتصاد کشورها نگاهی بندازم. سیلیکون یا کربن انتخاب سختیه، اما اگه انتخاب نکنیم اختیار جای خودش رو به جبر میده. مغز ما انسان‌ها رو کربن و مغز ربات‌ها رو سیلیکون تشکیل داده و به نوعی میشه سیلیکون رو نماد پیشرفت بشر در عصر حاضر قلمداد کرد. سیلیکون ولی هم به همین خاطر شده مرکز شرکت‌های بزرگ فناوری دنیا که گردش مالی هر کدوم در سال برابری می‌کنه با درآمد تجاری حتی بعضی قاره‌ها. حالا سوال اینجاست که شرکت‌های دانش‌بنیان این مجموعه چی داشتن؟ چی کار کردن؟ شرکت‌های دانش‌بنیان ما توی پارک‌های علم و فناوری آیا میتونن به این جایگاه برسن یا خیر؟
نفری 20 میلیون میرسه.
یک سال گشتم دنبال کار، مدرک بدی
ما که بری با خونه و ماشین و ویلا برگردی.
نفری 50 میلیون تومان به هر کسی شاید برسه.
نگرانی بر اساس نیازهای کشور.
معرفت من چیکار کردم توی این 4 ساله؟ چیکار باید می‌کردم که نکردم؟
خیلی جاها مبهمه، یعنی مشخص نیست کجا خرج میشه.
سرمو گرفتم، فوق لیسانسمو گرفتم، پس من تن به همه کاری نیست.
دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم، ولی نمره‌ام همیشه خوب.
علاقه‌ش هم گیری تو چی کار خواهد داشت؟
هر دانشگاهی هر کسی رو راه
داره خرج میکنه برای هیچ.
در پوش مدرک گرفته ولی داره پوشندگی میکنه.
خانم شما پارک میریم؟
پارک اگه وقتش باشه. آره
پارک نزیاد
100%. مگه میشه کسی پارک نرفته باشه؟
پارک هم میریم
اگه بتونم وقت کنم. چرا که نه؟
چرا پارک میریم؟
برای استفاده از فضاش و هواش و
برای تفریح.
معمولا من اینکه پینگ پونگ بازی کنم
و برای سلامت روانی هر کس فکر میکنم لازم باشه.
چند جور پارک دارین؟
چند جور پارک هم داریم واقعا. پارک هایی که بیشتر از فضای سبزش میشه استفاده کرد.
پارک ماشین هم مثلا داریم.
ها اون که بله.
یکی پارکیه که فضای سبزه، این فضای سبزه. یه پارک هم شنیدم پارک فناوری، نمیدونم ربطی داشته باشه به موضوع.
پارک علم و فناوری کجاست؟
نمیدونم، من بچه همینجام، بچه زیزم.
شما پارک علم و فناوری رفتین تا حالا؟
نه نرفتم.
بلو نمیدونم کجاست.
نمیخوای اصلا بدونی کجاست؟
نه نمیخوام.
نمیخوای از من بپرسی کجاست؟
کجاست؟
پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه‌ای اداره می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکت‌ها
و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می‌کنند. برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاه‌ها،
مراکز پژوهش و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری را از طریق مرکز رشد و فرآیندهای زیستی تسهیل می‌نماید.
مختصاً برای کار پژوهشه و بالا بردن دانش همدیگه، استفاده از فناوری‌های روز، علم دنیا رو میان کنار همدیگه می‌شینن و سعی می‌کنن به بالا بردن حالا علم کشور کمک بکنن.
متوجه شدی کجاست؟
آره یه سازمانه که باعث پایزه پیشرفت علم و فناوری میشه با تشویق.
به نظرتون فرق پارک علم و فناوری با بقیه پارک چیه؟
یه جاییه که یه چیزی یاد میگیری که بتونی وارد فضای رقابتی بشی دیگه، بتونی ازش برای خودت استفاده بکنی، یه چیزی یاد میگیری در واقع توش.
در کنار اینکه ممکنه خب فضای خوبی هم ایجاد شده باشه که هم بتونن از اون فضا استفاده کنن، راحت تر بتونن به کارهای علمیشون برسن.
قول میدین برین یه باز سر بزنین؟
آدرسش رو لطف میکنید؟
یه دونش مثلا پارک علم و فناوری پردیسه که این دوتاست، یکی پردیس یکی امیرآباد دانشگاه تهران.
با دانشگاه تهران حتما میرم انشاءالله.
خارج از کادر. خارج از کادری ها هم از همون عناصر چهارگانه طبیعی بهره میبرن که شما میبرید. پس اگر میام اینجا در خارج از کادر از اقتصاد دانش بنیان میگم، از شکم سیری و خوشخیالی نیست، از مطالعه و بررسی تجربه سایر کشورها و پای صحبت متخصصین نشستنه. خارج از کادر بهتون بگم، معضلات اقتصادی ایران فقط به دست جوون باسواد و ماهر ایرانی حل میشه، جای دیگه نگردیم دنبالش، چون گشتم نبود.
ساعت ساین خارج از کادر.
خب بریم یه نگاهی بندازیم به صفحه @ خارج از کادر، ببینیم که چه پیام‌هایی برای برنامه امروز ما گذاشتید. رضا _207 گفتن که پیشنهاد می‌کنم سریال سیلیکون ولی رو ببینید. آره سریال جالبیه، در مورد اینکه چطور چند تا جوان میتونن شرکت خودشون، ایده خودشون رو در سیلیکون ولی به ثبت برسونن و ازش پول در بیارن. شاهد.kk گفتن وقتی وام 4% کمک به شرکت‌های دانش بنیان رو صرف ساخت و سازهای شخصی می‌کنن، توقع سیلیکون ولی نداشته باشید آقای رسولی. خب ممکنه در جایی یک اشتباهی رخ بده، یک سهل‌انگاری رخ بده، اما به خاطر اون یه دونه سهل‌انگاری یا اتفاقات مشابه نمیشه کلاً از پیشرفت دست کشید. به هر حال ممنونم که ما رو در فضای مجازی دنبال می‌کنید. سایت رادیو جوان و اپلیکیشن ایران صدا هم فراموش نکنید. ببینید عزیزان، اقتصاد مقاومتی رو شونه های اقتصاد دانش بنیان باید بیسته، راه دیگه ای نداره. منابع طبیعی، ذخایر معدنی، همه اینا مهمه، اما نه به اندازه مغز متفکر نیروی انسانی متخصص. اون کسی که تصمیم گرفته بره توی شرکت دانش بنیان کار کنه میدونه که میشه از علم به ثروت رسید. ایشالله کسانی که خط و مشی رشد این شرکت ها رو هم تعیین میکنن این رو بدونن، تا نمونه ایرانی سیلیکون ولی رو بتونیم توی کشورمون داشته باشیم، بلکم بهتر. خیر پیش.
که ایران چو باقی خرم بهار، که کفته همیشه گل کام کار، اگر بفکنی خیر دیوار باق، چه باق و چه دشت و چه دریا و چه راق، نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان تشکنی، کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و چین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان.
هتل بین المللی قصر، نزدیکترین هتل 5 ستاره ممتاز مشهد به حرم امام مهربانی ها و دارنده تندیس طلایی حمایت از مصرف کننده. تلفن 24 ساعته رزرو 051-38-207. هتل بین المللی قصر.
الان؟
نه.
فردا؟
نه بابا.
یه ماه دیگه؟
نه.
ای بابا پس از کی؟
سال 1400. فرشت رو الان از شهر فرش میخری، ولی قسطش از سال 1400 شروع میشه. تازه اونم بدون سود زامن. شهر فرش.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون، کیجش و پاش دیوارید یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه، ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاش دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.